ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوین. جنگجویان طالبان در اطراف شهر کابل آماده ورود به پایتخت افغانستان هستند. بلینکن خواستار تلاش دیپلماتیک برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان شد. خبرگزاری فارس متعلق به سپاه خواستار محاکمه علیرضا زالی به دلیل افشای پشت پرده بحران کرونا در ایران شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از ورود تعدادی از شبه نظامیان گروه طالبان به بخش‌هایی از اطراف شهر کابل، گروه طالبان در بیانیه‌ای از صدور دستور رهبری این گروه برای توقف جنگجویان در دروازه‌های پایتخت افغانستان خبر داد. در این بیانیه، گروه طالبان خواسته است که شهر کابل بدون درگیری تسلیم شود و نیروهای این گروه به صورت مسالمت‌آمیز وارد شهر شوند و روند انتقال قدرت صورت گیرد. در همین حال گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از نگرانی شهروندان کابل و هجومشان به بانک‌ها برای خارج کردن پول‌هایشان است. سهرا کریمی، نویسنده و کارگردان افغان، ساعتی پیش در اینستاگرامش از فرار خود و شهروندان دیگر از کابل چنین می‌گوید:
سلام، طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار می‌کنیم. معلوم همه ترسیدن.
شبه نظامیان طالبان در ساعات گذشته بدون درگیری شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگهار را تصرف کردند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در تماس تلفنی با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، بر تلاش‌های فوری دیپلماتیک برای کاهش خشونت و عزم جدی برای دستیابی به یک توافق سیاسی گفتگو کرده است. همزمان با پیشروی طالبان در افغانستان، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، همچنان بر تعهد واشنگتن به روابط امنیتی و دیپلماتیک با دولت افغانستان تایید کرد. گزارش ها حاکی است با پیشروی طالبان به کابل، آمریکا و کشورهای اروپایی به همراه برخی دیگر از کشورها دیپلماتیک های خود را از پایتخت افغانستان تخلیه می کنند. پیش از این زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در مذاکرات صلح در قطر از طالبان خواسته بود تا زمانی که ایالات متحده شهروندان خود و مترجمان و کارکنان افغان سفارت آمریکا را از افغانستان خارج نکرده وارد کابل نشود. خبرگزاری فارس خواستار احضار قضایی علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، به دلیل افشای پشت پرده بحران کرونا و وارد نکردن واکسن به کشور ایران شد. این خبرگزاری متعلق به سپاه پاسداران با توصیف سخنان آقای زالی به عنوان ولنگاری کلامی آن را دارای شائبه خرابکارانه و ضد امنیتی خواند. هفته گذشته علیرضا زالی در جلسه ای افشا کرد که مسئولان جمهوری اسلامی چون فکر می‌کردند واکسن کرونا گران است، از خرید و واردات آن به کشور جلوگیری کردند. به گفته آقای زالی، او و دیگر مسئولان با پنهانکاری آمار حقیقی جان باختگان کرونا را به سازمان جهانی بهداشت ندادند و در عوض مدام از کارشناسان خواستند که در رسانه ها از نظام سلامت ایران تعریف کنند. تقاضای محاکمه آقای زالی به دلیل افشای این سیاست های نظام در حالی مطرح می شود که ایران در حال حاضر با موج پنجم بحران کرونا و مرگ و میرهای گسترده در تمامی استانهای خود روبروست. اما حالا برمیگردیم به گزارش هایی که همکارانم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. در حالی که مسئله زندانیان دو تابعیتی همچنان مورد توجه کشورهای غربی قرار دارد، به نظر می رسد ایران می کوشد تقصیر خلل به وجود آمده در تبادل این زندانیان را به گردن آمریکا و بریتانیا بیندازد. شاهین بشیری گزارش می دهد.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید دولت آمریکا هفته‌ها پیش با اهداف سیاسی مانع از آزادی 10 زندانی از جمله انوشه آشوری زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی شده است. او در واکنش به درخواست بوریس جانسون نخست وزیر و دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا این موضوع را مطرح کرده و رفتار دولت بریتانیا در این پرونده را نیز باج‌خواهی توصیف کرده است. نخست وزیر بریتانیا روز جمعه 22 مرداد ماه در چهارمین سالگرد دستگیری انوشه آشوری با غیرقانونی خواندن بازداشت این شهروند خواستار آزادی او شده بود. هادی قائمی هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک در مورد موضع جدید جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین میگوید.
اظهارات اخیر آقای عراقچی بار دیگر سیاست گروگانگیری و باج‌خواهی خود جمهوری اسلامی رو نشون میده و اینکه زندانیان دو تابعیتی رو مهرهایی برای اخاذی از کشورهای دیگر میبینند. اینکه ایران تلاش میکنه طرفهای دیگر رو مقصر و جلوگیرنده آزادی زندانیان دو تابعیتی معرفی کنه غیر قابل توجیهه، چرا که اونها هستن که این افراد بیگناه و سالیان در اثر خود در آوردن و اگه میخواهند پیشرفتی در روابط بین المللیشون حاصل بشه جمهوری اسلامی است که باید اونها را آزاد کنه و به روند گروگانگیری پایان بده. در مورد مذاکرات دیپلماتیک از سوی دولت‌های غربی اونها باید به طور جدی دو هدف رو پیگیری کنن. یکی این که تمامی گروگان‌های دو تابعیتی آزاد بشن و نه تنها برخی از آنها، و هدف دوم باید نشون دهنده یک جبهه متحد از این کشورها در قبال جمهوری اسلامی باشه تا تلاش کنه برای خاتمه دادن به این روند و جلوگیری از تکرار اون در آینده. من فکر میکنم پافشاری بر روی این دو هدفه که آقای عراقچی را عصبانی کرده، چرا که جمهوری اسلامی میخواد که نه تنها در قبال هر گروگان جداگانه باجگیری کنه، ولی همچنین میخواد با شکاف در میان کشورهای مربوط هم بتونه از شکل‌گیری یک جبهه متحد جلوگیری کنه و بتونه روند گروگانگیری رو در آینده تکرار کنه. الان یک مقطع برهانی و سرنوشت ساز برای سیاست خارجی جمهوری اسلامیه و اینکه آیا به عنوان یک دولت یاغی همچنان از گروگانگیری برای اهداف سیاسی خارجی خود استفاده خواهد کرد یا اینکه با آزادی همه اونها به این فصل گروگانگیری در سیاست خارجی پایان میده.
موضوع آزادی یا تبادل زندانیان دو تابعیتی در ایران در ماه‌های گذشته بارها مطرح شده است. روز 12 مرداد وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران بدون اشاره به نام انوشه آشوری گزارش داده بود که مذاکراتی درباره تبادل نازنین زاغری در قبال پرداخت بدهی‌های ایران در پرونده خریدهای تسلیحاتی نیز در جریان بوده، ولی تبادل زندانی با این کشور هم متوقف شده است. جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است. نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی، فروردین 95 در پایان سفرش به ایران که برای دیدار با خانواده رفته بود، در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. با وجود پایان یافتن دوران محکومیت خانم زاغری، حکومت ایران پرونده تازه‌ای علیه او گشوده است. انوشه آشوری، مهندس بازنشسته 67 ساله‌ای که تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد، سال 1396 که برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرد بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شد. علاوه بر زندانیان بریتانیایی، به گزارش منابع نزدیک به ایران، مذاکراتی بین ایران و آمریکا در جریان بود که تبادل 4 ایرانی در برابر 4 آمریکایی به علاوه پرداخت 7 میلیارد دلار از مطالبات بلوکه شده ایران در سایر کشورها اجرایی شود، ولی دولت آمریکا با این استدلال که پرداخت 7 میلیارد دلار انگیزه تهران برای تداوم حضور در مذاکرات احیای برجام را کاهش می‌دهد، از توافق نهایی خودداری کرده است. باقر و سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی 4 زندانی هستند که دولت ایران میگوید در قبال آزادی 4 نفر از ایرانیانی که در دور زدن تحریم ها نقش داشته و در آمریکا بازداشت شده اند و همچنین گرفتن 7 میلیارد دلار آنها را آزاد میکند. شیوه ای که ایران در پیش گرفته در محافل جهانی به عنوان دیپلماسی گروگانگیری شناخته شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی، در مورد این نوع دیپلماسی ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
اونچه که روشن هستش که جمهوری اسلامی مطالبه به 7 میلیارد دلار پول کرده بود آزادسازی این پول تا در ازای اون این دو تابعیتی ها آزاد بشن. خب اگر این رو بخوایم عنوانی روش بگذاریم، شاید عنوان خیلی محترمانه‌ش این باشه که دیپلماسی اسیر گرفتن. اگر عنوان غیر مؤدبانه روش بخوایم بگذاریم، اسمش هستش بازی کثیف. بازی کثیف به این معنی که شما خودتون میدونید که این افراد بیگناه هستن، حاضر هستید مبادلهشون بکنید. اگر جرم مرتکب شدن، خب بسی مجازاتشون رو در ایران بگذرونن، چرا میخواید مبادلهشون بکنید؟ جز این هستش که اینها بیگناه هستند و در ازای اینکه در یک بازی کثیف در مقابل آزادسازی یک رقم هنگفتی، شما این افراد رو میخواید آزاد بکنید که در واقع تابعیت ایرانی هم دارند.
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 14 خود سابقه طولانی در بازداشت شهروندان دو تابعیتی یا خارجی و متهم کردن آنها به انواع اتهامات از جمله جاسوسی برای پیشبرد اهداف خود در قبال کشورهای دیگر داشته است. جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی، مسعود مصاحب، شهروند اتریشی آلمانی و کامران قادری، شهروند ایرانی اتریشی، از دیگر زندانیان دو تابعیتی هستند که با اتهاماتی چون جاسوسی و اخلال در امنیت کشور در زندان‌های ایران دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
فهرست وزرای دولت 13 منتشر شد و حضور چهره‌هایی چون احمد وحیدی برای وزارت کشور و حجت عبدالملکی برای وزارت کار بحث برانگیز شده. در این زمینه نجات بهرامی، کارشناس امور سیاسی ایران، در گفتگو با رادیو فردا اینچنین می‌گوید:
چهره‌های عجیب و غریبی واقعا در ترتیب کابینه آقای رئیسی حاضرند که من میتونم اینها رو نماینده‌های اون ایده‌های انقلابی‌گری رهبر در عرصه مدیریتی کشور بدونم. اینا رو مثل آقای حجت عبدالملکی که وزیر پیشنهادی برای جای حساسی مثل وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی، خب ایشون دقیقا جهتگیری هایی داره که ما میبینیم توی اخبار و مسائل که حالا جنبه زرد داره تو شبکه های اجتماعی معمولا گاهی بین مردم میچرخه. مثلا صحبتی از ایشون منتشر شده که تو کره جنوبی مردم درب پارکینگ ها رو جوری درست کردن که ماشین آمریکایی نتونه وارد بشه. منظورش همون بحث خودکفایی و استقلال از غرب و اینجور مسائل. خب این کسی عنوان کرده که قرار وزیر خیلی مهمی در کابینه بشه. این نماینده های جریانی هم که مدیر انقلابی و نمیدونم خودکفایی و اقتصاد مقاومتی و اینجور ایده های کاملا ابتر و ناقصی رو دنبال میکنن و نمایندگی میکنن که خود شخص رهبر دنبالشون هست. و در نهایت چهره های امنیتی و به نوعی میشه گفت تحت تعقیب. ما الان 4 وزیر پیشنهادی آقای رئیسی تحت تعقیب هستن و اینها به بسیاری از کشورها توان سفر کردن و برای برها هر کار مذاکره نشستی همچین توانی رو ندارن و همچین جرأتی رو ندارن چون تحت تعقیب. خب این خود این 4 نفر نشون میده که از نظر امنیتی و سیاسی هم جهت‌گیری آقای رئیسی به چه شکلیه. ما حدود 9 وزیر دولت آقای احمدی نژاد رو در ترکیب پیشنهادی آقای رئیسی داریم میبینیم. این خودش نشون میده که جهتگیری کلی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اجتماعی آقای رئیسی و کسانی که ایشون رو توی این انتخابات یاری کردن همون جریان احمدی نژاد، منهای شخص خود آقای احمدی نژاد و یکی دو تا از دوروریاش که به هر حال شاخوشونه هایی میکشیدن برای رهبری، برای برخی از مراجع تقلید و در نهایت هم اون لقب جریان انحرافی رو گرفتن. اینها میگن که تیم و اون جهت‌گیری کلی درست بوده، ولی خب خود شخص ایشون و یکی دو نفر از اطرافیانشون بد بودن. این جریان اصولگرا دیگه از اون پوست دسته سنتی و چهره‌های قدیمی و سنتی خودش سالهاست که عبور کرده و جایگاهی توی جریان اصولگرایی ندارن و یا تعیین کننده نیستن. حالا ممکنه یک احترام ظاهری به اینا داشته باشن ولی در نهایت اینها تعیین کننده نیستن. اون جریان انقلابی به اصطلاح آقای خامنه‌ای جوان و تا حد زیادی تندرو که اینها اعتقاد دارن از نظر اقتصادی سالمن، یعنی آدمایی هستن که غرق فساد نشدن، اینها الان دست بالا رو دارن که تئوریسین های خاص خودشون رو هم دارن. واقعا جریان اصولگرایی چه طیف قدیمی و طیف جدیدش به نظر من الان دستش بسیار برای داشتن یک آلترناتیو جدی و مؤثر کاملا خالیه.
سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری.